خطوط کشتیرانی بین المللی رو حتی تهدید بکنه، چون خود ما هم از اون بستر استفاده میکنیم، حتما با دقت و جدیت برقرار میکنن بحث ایمنی و امنیتش رو که انشالله دریانوردا با خیالی آسوده دریانوردی بکنن
انشالله. خیلی متشکرم امیر دریادار ایرانی، فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خواهش میکنم، ما سرباز مردم عزیزمون هستیم
انشالله. متشکرم،
التماس دعا خدا
سلامت بشه. برای گفتگو کردم با فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره توقف شناورهای داده برداری آمریکا در دریای سرخ توسط ناوشکن جماران. خب آقای مهندس روح الله استیری، مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی مرکز تعاملات علم و فناوری، با برنامه روزنه رادیو گفتگو یک مصاحبه تلفنی داشتند و درباره ایجاد خانه نوآوری و فناوری ایران با زیرساخت مناسب در کشورهای عراق، افغانستان، روسیه و ترکیه گفتند که شرکت‌های علاقه‌مند برای ورود به بازار از خدمات این دفاتر استفاده میکنند. آقای استیری گفتن که بر اساس قانون مصوب سال 1389 مجلس در خصوص حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکتی دانش بنیان محسوب میشود که فرایند ارزیابی و تشخیص صلاحیت را از طریق سامانه ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی کند. شرکت میتواند تقاضای خود را در یک پروسه 2 ماهه ارائه دهد و محصولات دارای سطحی از فناوری را اعلام کند تا تیم ارزیابی از طریق بازدید میدانی و برگزاری جلسات دانش بودن آن شرکت را تایید و یا رد کند. یعنی که خیلی هم سخت نیست، این پروسه 2 ماه هم اگر باز کمتر بشه که خیلی اتفاق خوبیه. خب آقای سید جلیل میر محمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم از ارائه لایحه معافیت تجهیزات پزشکی از مالیات از سوی دولت به مجلس خبر داده. در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگویشون صحبت کردن و گفتن که تجهیزات پزشکی کشور نیازمند یک متولی خاص با شرح وظایف مشخصه و مجلس پیگیر این مورد هست، چنانچه اداره کل تجهیزات پزشکی زیر نظر معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در این زمینه باید استقلال این حوزه رو در نظر بگیریم. ایشون گفتن که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبادرت به تشکیل کمیته تجهیزات پزشکی کرده و بنده هم مسئول آن هستم، یعنی همین آقای جلیل بیر محمدی. از طرفی ایشون گفتن که این دوستان بحث رقابت رو در نظر دارن و دولت به نوعی با این تولید کننده ها وارد رقابت شده، اما با توجه به عدم پرداخت مالیات از سوی دولت بخش خصوصی موفق نخواهد شد. جلسات متعددی داشتیم و برخی مشکلات مرتفع شده. در بحث تجهیزات پزشکی وضعیت ما نسبت به 20 سال گذشته مثبت شده و حمایت خوبی هم صورت میگیره. اینم داستانی دیگه که خود دولت رقیب بخش خصوصی بشه، مالیات هم که نمیدن و حالا باید ببینیم که این لایحه‌ای که دولت داده برای معافیت تجهیزات پزشکی از مالیات به چه سرانجامی میرسه. خب از هر چه بگذریم، باز سخن برجام و توافق و مذاکرات خوشتر است و میخواییم درباره تلاش آمریکا برای ایجاد ابهام در متن نهایی توافق وین صحبت بکنیم. من هفته گذشتم در همین موقع ها با جناب آقای دکتر سید مصطفی خوشچشم، تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی، صحبت کردم و امروز هم باز این افتخار رو دارم که در خدمتشون باشیم، ببینیم که از هفته گذشته تا به امروز چه اتفاقاتی در این حوزه افتاده. آقای دکتر خوشچشم سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و شنوندگان عزیز و دستاندرکاران برنامه هم بخیر و سلامتی باشه، در خدمت
زنده باشید. یه راسته آقای دکتر، شما مشاور تیم مذاکره کننده هم هستین؟ چون این عنوانی که گذاشته بودم خواستم خودتون بپرسم.
چی همچین عنوانی گذاشته؟
در این دوستان من زده بودن که تحلیلگر مسائل بین الملل و مشاور تیم مذاکره کننده هستی، من برای همین تو عنوان نیاوردم. می‌خواستم ببینم
که نه، فقط در گوشی به خودتون میگم. چند تا مخاطب دارید دیگه احتمالاً؟
بله بله،
اونام در گوشی بهشون میگم. من در خدمتم جانم.
زنده باشه. آقای دکتر، چه خبر از مذاکرات از هفته گذشته؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ ظاهرا آمریکایی‌ها جواب ندادن، درسته؟
چرا؟ ببینید، موقعی که رفتیم دوحه، من خیلی خلاصه وار بگم که مردم داستان و خط روایت را اصلا بدونن چه اتفاقی افتاد. وقتی ما رفتیم دوحه، 4-5 ماه جنگ اراده ها صورت گرفته بود و سعی می‌کردن نتیجه‌اش رو بگیرن و موفق نشدن. با توجه به وضعیت خراب انرژی و افزایش قیمت‌های انرژی و دشواری‌های اقتصادی و متعاقبات اقتصادی، سیاسی، امنیتی که برای کشورهای بنیجه اروپایی داره با وضعیت جنگ اوکراین و غیره، البته آمریکا هم تحت فشار هستن، اما اروپا شاید 30-40% بیشتر. خب 3-4 هفته از دوحه که گذشت، همون اروپا و آمریکایی که به ویژه آمریکا بیان می‌داشت که در پایان دوره دوحه ناامید شده و ایران موضع جدید رو اتخاذ نکرده، به این معنا که ایران عقب نشینی نکرده، حالا بعد از 3-4 هفته متوجه شدن که هرچه زمان بگذره با نزدیک شدن به پاییز وضعیتشون خرابتر میشه، اهرم فشار ایران بیشتر میشه. بنابراین متنی رو نوشتن که در اون بخشی از امتیازات رو دادن، اما همچنان اصلی ترین موضوعات باقی ماند. جواب ایران به اون متن این بود که اولا دو تا قول شفاهی داده شده، یعنی وقتی که وضعیت نفت بسیار بحرانی داره میشه، خب آقای ماکرون زنگ زد 2 ساعت با آقای رئیسی صحبت کرد و خب قولهایی داد. اتحادیه اروپا در مذاکرات همچنین قولهایی داد، از جمله راجع به بسته شدن پرونده های سیاسی باز شده ما در آژانس. دوم اینکه مسئله یکی از بخش‌های ضمانت‌ها باقی است و سوم اینکه 3-4 کلمه و عبارت مبهم داریم در مورد برداشته شدن تحریم‌ها که در متن باقی است و اینها میدان مین هست، یعنی ایران مصرانه به دنبال این هست که اینها رو دقیق سازی کنه. آمریکا از حربه‌هاش همین هست، نه فقط با ما، نه فقط این که در برجام این کار رو کرده قبلا، بلکه با دوست و دشمن این کار رو میکنه، حتی با ژاپن که دوست و شریکش هست این کار رو متعدد کرده، به دلیل این که دستش رو باز بذاره برای سوء تعبیرها و فرار از تعهدات بعدی. خب ما هم یک بار سر در برجام سرمون آمده، بنابراین خواستیم که سلسله سوالاتی رو مطرح کردیم که اگر چنین بشود چنان بشود، این کلمه کلی شما چه تعهدی دارید، چه میکنید با تحریم؟ خب قرار بود به اونها جواب بدن. مجموعه جوابهاشون راجع به این قولها و ضمانتها و موارد مبهم، بعضی از موارد رو مرتفع میکنه، اما اصل داستان همچنان باقی است. یعنی اصلی ترین مورد بسته شدن پرونده های آژانس. به این دلیل که ما سال 2015 پرونده ها رو بستیم، قبل از برجام یا در شب برجام با آژانس توافق جداگانه کردیم. هر اتفاقی قبل از 2015 اونا ادعا بکنن یا نکنن دیگه بسته شده است. اما وقتی آمریکا از برجام بیرون رفت، آژانس که ابزار فشار سیاسی غربه، مجددا با طرح ادعاهای مبنی بر اسناد ادعایی که رژیم صهیونیستی آورده، اون هم دشمن شماره یک ایران که با کشورهای مختلف همیشه میجنگه بدون اینکه بهش حمله بشه، به کشور همسایه حمله میکنه، مردم رو غارت میکنه، 200 تا 400 کلاهک اتمی داره، خودش NPT رو امضا نکرده،
اصلا به هیچی پایبند نیست، اصلا خیلی
به هیچی، و تاسیسات اتمیش ذیل نظارت نیست، حالا چون این ادعایی میکنه و اون هم راجع به مسائل قبل از 2015 که بسته شده. معذالک ما تا اسفند پارسال باز برای نشان دادن حسن نیت هر سوالی داشتن جواب دادیم، اما چهار سوالشون میشه 8 سوال، 10 سوال، 20 سوال، حد یقفی قائل نیستن. و حالا چیزهایی که میخواهن فراتر از اصلا قبل از اینکه توافق امضا بشه، اینها تعهدات فراتر از سیفگارد و پادمان میخوان. یعنی تعهدات میخوان تعهدات برجام رو در خصوص آژانس ما اصلا شروع کنیم و اینها پرونده رو نبندند. یعنی ما اگر توافق بکنیم برای چیز؟ برای اینکه فشارها برداشته بشه، فشارها یعنی تحریم و همین پرونده‌های سیاسی که موجب ابزار فشار سیاسی آژانس بر ما شده. خب ما برای این با توافق کنیم. اگر توافق کنیم و اهرم فشار دست طرف مقابل بماند، که هم از عقلانیت به دور هست، هم این که مشخص است از این زمستان سرد که بگذریم، مجدداً میگویند ما قانع نشدیم و دوباره همین رو برمیگردونن به حالت قبلی. یعنی هم شما دیگه برجام داری اجرا میکنی، هم تحریم باز باقی خواهد ماند و باز خواهد گشت.
آقای دکتر، آخه یه نکته من هست. این آقای تد کروز که نماینده جمهوری خواه ایالت تگزاس تو سنای آمریکاست، 8 شهریور چند روز پیش یه توییتی زد که رئیس جمهور جمهوری خواه بعدی هر توافق احمقانه بایدن با ایران رو پاره خواهد کرد. یعنی آقا اصلا بخش اعظمی از دولت مردان و هیئت حاکمه آمریکا اصلا توافق با ایران رو به قول معروف اصلا به رسمیت نمیشناسن. الان سوال اینه که خب آخه باز چه تضمینیه که مثلا اگه جمهوری خواه بیاد سر کار باز نزنه زیر میز؟
بله ببینید، آمریکا اساساً تضمینش و امضاش هیچ اعتباری نداره. زمانی آقای کری میگفتیم امضاش تضمین نیست، آقای بلینکن و بایدن هم باز امضاشون تضمین نیست. چرا؟ به این دلیل که حتی اگه 330 میلیون آمریکایی هم امضا بدن باز تضمین نیست. به این دلیل که فقط برجام نبوده، بسیاری از تعهدات و قراردادهای بین‌المللی که مصوبه کنگره داشته آمریکا از اونها بیرون رفته. قرارداد نفتا با قاره آمریکای شمالی و بعد قرارداد ترانس آتلانتیک با اتحادیه اروپا، قرارداد تعرفه تجاری با چین که تبدیل به جنگ تجاری شد، قرارداد پیمان آسمان‌های باز با دوست و دشمن، قرارداد پیمان‌های موشک‌های کوتاه‌برد میانبرد هسته‌ای بالستیک با یا IMF با روسیه، معاهده آب و هوایی پاریس، حتی از عضویت در یونسکو خارج شد. در تمام دنیا فقط 2-3 تا هستن که یکیش آمریکاست، یکیش لیختنشتاین، یکیش رژیم صهیونیستی که در یونسکو نیستن. و همین آخری ها دیگه مدعی بود آقای ترامپ به خاطر اینکه اسم کرونا رو نذاشتید ویروس ووهان یا چینی، از سازمان بهداشت جهانی هم بیرون خواهم آمد. بنابراین اساساً تضمین فقط روی کاغذ ممکنه کمی زمان رو طولانی کنه یا سخت‌تر کنه. تضمین اصلی اما یک تضمینه، اون هم تضمین هسته‌ای است. یعنی من ماشین هامو نگه میدارم، موادمو، زیر ساخت هامو و دانش هامو، اگرچه زیر نظر آژانس، ولی باید در داخل کشور تمام این توانمندی باقی بمونه. اون وقت اگر شما هر روزی خواستی دست به اقدام ناجوری بزنید، اولا من خسارت نمیبینم، دوم من این عامل بازدارنده است، یعنی بلا فاصله بعدش من میتونم اصلا برم 90%، بنابراین به صرفت نیست این کارو بکنی. حالا یه جور دیگه هم میشه این رو بررسی کرد. یا یک تضمینی گرفته شده که آقای بایدن تا 2.5 سال بعد، یعنی الان سال هفتم برجامه، 2.5 سال هم از دوره او مانده، میشه 9.5 سال از 10 سال برجام. در خود برجام هم اعلام شده که اگر روز اول شما بریم، همون روز اولی که رئیس جمهور آمریکا میاد، چون ترامپ یادتونه 1.5 سال مون بعد رفت بیرون، اگر رئیس جمهور بعدی روز اول هم بخواد بره بیرون، بر اساس خود برجام 6 ماه باید وقت داشته باشه، وقت بماند. اون 2.5 سال که مانده از دوره آقای بایدن با این 6 ماه میشه 3 سال، میشه 10 سالگی برجام و برجام تمام. اما من این رو باید حتما این رو عرض کنم، برجام 10 سال نیست. این که گفته میشه برجام، قبلا گفته میشد البته برجام 10 سال است، هیچ کجای برجام نمیگه برجام اند تمام میشه، میگه در پایان 10 سال قدرت ها کانکلود میکنن، نتیجه گیری میکنن. خب شاید نتیجه گیری کردن 5 سال دیگه بشینه. بله، بنابراین کسی رو اینا حساب نمیکنه الان در این دولت و تیم، کسی رو این چیزها، فقط تنها چیزی که روش حساب میشه باز کرد همون تضمین هستی است. منتها بحث سر اینه که اصلا الان اینا مهم نیست، واقعا مهم اینه که آمریکا اگر ریگی به کفش نداشت، چرا پرونده ی آژانس رو تا قبل از اجرای تعهدات ما تضمین نمیده که بسته بشه؟ هر اطلاعاتی که خواستن دارن. چرا اون حتی اصلا حالا آژانس هیچی که مهمترین بخشه، تضمینم یه بخش دیگه است که باقی مانده. مهمتر از همه، چرا این کلمات مبهمی که ما ازشون به دقت پرسیدیم و جواب دادن باید دقیق سازی کنن، چرا این ابهامات رو در متن از بین نمیبرن؟ سوء نیت، به خاطر اینکه کاملا مشخصه اگر شما حسن نیت داشته باشید میگید خب این جواب من، این رو در متن میگنجونیم، در پرانتز، در پیوست، یا اصلا به جای کلمات کلی همین رو میذاریم. اما وقتی شما این کارو نمیکنی، کاملا مشخصه که برنامه‌ای برای آینده داری. خب آقای بایدن از روی لجبازی خاصی نیست، بلکه دلیل داره و فکر میکنه که اگر به درازا بکشه براش بهتره. چرا که هزینهش رو داره اروپا میده، درست مثل جنگ اوکراین، درست مثل جنگ اوکراین که اروپا داره هزینه میده، در تنگه تایوان هم تایوان داره هزینه میده، آمریکا نیابتاً داره کار میکنه با کشورهای مخالف.
آقای بایدن رو خیلی دست کم گرفتن، میگفتن که آقا مثلا یه پیرمردی و نمیدونم
آخه این اصلا آقای بایدن ساله... میدونید
50 ساله بابا داره تو مملکت پست داره، داره کار میکنه، کلی جنگ اینا انجام داده تو این 50 سال اخیر، که آقای بایدن هم یکی از مسئولان آمریکایی بوده دیگه در این جنگ.
البته میدونید این آقای بایدن نیست، این شاکله آمریکا،
بله، نظام آمریکاست.
مسئله ما الان اینه، ما اگر بخوایم توافقی بشود، خب چرا باید این کارو بکنیم؟ برای اینکه انتفاع اقتصادی ببریم، اونم نه یک روز، 3 ماه، 2 ماهی که اروپا تا پایان زمستان 6 ماه نیاز داره، بلکه باید پایدار باشه. اونها به نفع ما، خود آقای ماکرون میگه وضعیت اروپا، رسانه‌های انگلیسی، از بی بی سی تا بقیه نگاه کنید، رسانه‌های آلمانی، رسانه‌های فرانسوی، هلندی، ببینید چه میگن. سوئیسی ها همه نگرانن از شورش‌های خیابانی. همین دیشب پریشب یکی از وزرای کابینه آلمان رسما اعلام کرد که حتی ما میدونیم که تا چند وقت دیگه در خیابان هامون شورش راه میفته به خاطر وضعیت اقتصادی، اما اصلا مهم نیست که مردم چه میخواهند، ما تا ته کار پشت اوکراین میایستیم. یعنی تا اینجا، یعنی از اون شعارهای نغزه نه لبنان، این برای اوکراین باید برن اونجا فکر میکنن بدن. این جالبه، یعنی حرفای فکر میکنم وزیر خارجه آلمانه. این رو باید به نظرم میاد رسانه های ایران بارها پخش کنن، برای اینکه خیلی روشنگرانه است، نشون میده وضعیت رو. خب اینها الان به انرژی و نفت ما نیاز دارن، نفت ما الان شده یک سلاح دیگه، اینطور نیست که من اجازه بدم تو نفت بفروشی. اتفاقا الان این ما این که میتونیم، منتها بحث سر اینه آقای بایدن میخواهد به هزینه اروپا کار رو به درازا بکشه، رسما هم دارن یواش یواش میگن به هزینه اروپا، چون اروپا دچار متعاقبات سیاسی امنیتی اقتصادی خواهد شد با این وضعیت. خب هر چه جلو بریم، اهرم فشار سرد شدن فصل اتفاقا به نفع ماست. بنابراین هیچ کدوم از طرفین پاشون از مذاکره پس نمیکشن، اما برای همین چند امتیاز آخر که همه چیز تو همین امتیازاته، تو همین
اصل قضیه همیناست. یعنی بعضی که خیلی داخل کشور عجله میکنن، مخصوصا تو فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، یعنی واقعا نمیدونن، حالا مغرضن، حالا ان شاءالله که حواسشون نیست، فقط یعنی نمیدونن که آقا هر توافقی رو نباید با عجله انجام داد. ما سر برجام این خسارت رو دیدیم.
دقیقا اینطوریه، یعنی ما نیاز به این داریم که اصلی ترین امتیازات. اگر این امتیازات رو ما واقعا نگیریم هیچی انگار که فکر کنید گیرمون نمیاد، و اتفاقا دلیلی وجود داره که طرف آمریکایی این کار رو نمیکنه، یعنی نمیاد این کلمات مبهم رو شفاف سازی کنه در خود متن، نمیاد اون تضمین مورد نیاز رو بده و اجازه نمیده چه او چه فرانسه ای که آقای مکرون قولش رو داده بود، نمیان پرونده های آژانس رو رسما مخدوم اعلام کنن یا اعلام کنن ضمانت میدیم تا قبل از اینکه ایران به تعهداتش برسه ما اینها رو میبندیم. دلیلم بسیار مشخص هست، آمریکا در طول 22 سال گذشته یا سه کشور غربی با ما 6 بار قرارداد بستن، افغانستان، عراق کشور سه قرارداد اتمی با کشورهای اروپایی و آخرینش برجام. در تمام اینها خود کارشناسان غربی و مقاماتشون بیان می‌دارن جمهوری اسلامی ایران به همه تعهداتش عمل کرده، اما اونها یه دونه تعهد داشتن، تحریم رو بردارن، بر نداشتن. چرا؟ جمهوری اسلامی برای حل اختلاف رفته بوده، بد یا خوب در هر دولتی که این کار رو کرده وقتی رفته رفته برای حل اختلاف و تعهدش هم عمل کرده، اما طرف مقابل به تعهد عمل نکرده چون دنبال حل اختلاف نیست، دنبال مهار ماست. اگر قرار ما رو مهار بکنه، هسته‌ای، موشکی، منطقه‌ای، لیزری، نانو و هوافضا و همه بخش ها و مؤلفه های قدرت دیگر رو میخواد، این کار با فشار انجام میشه. کدوم فشار؟ فشار تحریم، فشار آژانس و بقیه فشارها. برای همین هست که این عدم صداقت رو داره نشون میده و به هیچ عنوان قبول نمیکنه که در متن این اتفاقات بیفته. حالا بایستی دید بالاخره این فشار زمستان سرد که از اکتبر کل اروپا در التهاب بسیار شدید، یعنی ارزیابی هاشون نشون میده، زمانی بین اکتبر یعنی آبان ماه تا دی اینها منتظر شورش های شدید خیابانی در جاهای مختلف هستند، باید دید آیا این فشارها اینها رو به عقب میراند یا نه. احتمال این که هر روزی که میگذره اینها عقب نشینی بیشتر بکنن هست. چرا؟ اگر به همون دلیلی که در اسفند ما امتیازاتی رو که در مرداد دادن نمیدادن، حتی در دوحه استنکاف کردن و امتیازاتی رو که میخواستیم ندادن، اما سه هفته بعد 30% چیزی رو که میخواستیم دادن. یعنی متن مرداد بهتر از اسفنده، حتی بهتر از تیر ماهه. بنابراین به همین دلیل زمستان سرد شما خواهید دید که در هر چه جلو برویم، به سمت پاییز برویم، وضعیت بیشتر به نفع ما خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر خوششم.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشین.
قربان شما برم. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا حافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر خوششم، کارشناس مسائل ارشد سیاسی، آقای دکتر سعید مصطفی خوششم، درباره بحث مذاکرات هسته‌ای، بحث رفع تحریم ها و اینکه چرا آمریکایی ها پا جلو نمیذارن و به دنبال توافق نیستن. آمریکایی ها خبرهای اومد که به دنبال ایجاد ابهام در متن نهایی توافق وین هستن و آقای دکتر خوششم هم دلایل این کار رو گفتن و گفتن که زمان فعلا به نفع ایران داره پیش میره. وقتتون بخیر باشه. چند دقیقه به پایان برنامه مونده. خب جلسه شورای امنیت در روی تحولات سیاسی عراق هم برگزار شد. خب هفته گذشته شاهد یک سری درگیری ها در شهر مختلف عراق بودیم. گفتگو میکنم با جناب آقای صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی و نماینده سابق ایران در سازمان همکاری اسلامی. آقای دکتر زنگنه سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
زنده باشه. آقای دکتر زنگنه، تحولات عراق به کدوم سمت داره میره؟ چرا این اتفاق افتاد و تحلیلتون از آینده چیه؟
البته این اتفاقات در تاریخ عراق چیز تازه نیست، بالخصوص در مرحله بعد از سقوط صدام و توزیع قدرت بین احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف. شاهد هم تأخیر در تشکیل دولت‌ها بودیم و هم اختلاف‌های متنوعی در مسائل سیاسی و اقتصادی بعد از تشکیل دولت ها بوده ایم. ولی خب این اقدام استفاده از نیروهای مردمی و اعمال فشار فیزیکی بر پارلمان و قوه قضاییه شاید در پارلمان برای دومین بار اتفاق می افته در این چند سال، ولی اعمال فشار به قوه قضاییه برای اولین بار بود. طبعا این روند نیست که هم کشورهای همسایه رو نگران میکنه و هم سازمان ملل متحد و نمایندهی که اعزام کرده در عراق. تلاش اکثر سازمان ها و دولت هایی که روند بتواند همچنان یک روند دموکراتیک و در چارچوب قانون اساسی عمل بکنه و
درسته
مشکلات رو از این طریق حل و فصل بکنه.
درسته. آقای دکتر خیلی متشکرم، چون به لحظات ملکوتی از آنم نزدیک میشیم، از شما خداحافظی میکنم. متشکرم، ممنونم. متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر صباح زنگنه در مورد تحولات اخیر کشور عراق. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو بودین. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاة